أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از مطالب مربوط به بحث نماز جمعه، حکم نماز جمعه در زمان غیبت، دو تا مطلب باقی مونده که باید بحث بشه. مطلب اول یا تذنیب اولی که از اون بحث باقی مونده اینه که اگر ما این نصوصی که وارد شده اند به قابلیت دلالت بر حکم نماز جمعه در زمان غیبت را دارند، اگر تنافی هم دارن، به حسب ظاهر حداقل تنافی دارن، اگر نتوانستیم تنافی بین اینها را حل بکنیم، به جمع عرفی ممکن نباشه، بین اینها به جمع عرفی وجود نداشته باشه، طبعا میشه متعارض، میشن این نصوص متعارضات دیگه. حکم این تعارض چیه؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر در این میدان تعارض قائل به تساقط شدیم و ترجیحی برای احد الطرفین وجود نداشت، نوبت به اصل عملی رسید، مقتضای اصل عملی در مسئله حکم غیب، حکم اقامه نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام چیه؟ نسبت به مطلب اول که تعارض بین نصوص باشه، با توجه به اون چیزی که در مباحث قبلی گذشت، نصوص وارده در مورد صلاة الجمعه که اختزا که دلالتی نسبت به زمان غیبت داشته باشن، به سه طایفه تقسیم شده بودن. طایفه اول ادله‌ای که مفاد اونها وجوب تعینی اقامه نماز جمعه بود، وجوب به صورت مطلق. طایفه دوم نصوصی بود که مضمون اینها و مفاد اینها لزوم حضور و شرکت در نماز جمعه علی تقدیر انعقاد بود، نه مطلق، نه به صورت مطلق که حتی اقامه کردن هم واجب باشه. طایفه سوم هم نصوصی بود، روایاتی بود که مفاد این روایات این مطلب بود که اقامه نماز جمعه، تصدی برای اقامه نماز جمعه مشروط هست به اذن از امام معصوم علیه السلام، بدون اذن امام، اذن خاص از امام صحیح نیست، بله مصداق واجب نیست، یا اصلا مشروع نیست، مشروعیت نداره، که نوعا قسمت دوم رو گفتن. خب اگر حالا این سه تا طایفه بود، بین طایفه اول و دوم که معلوم تنافی نیست، اینا با هم دیگه، طایفه اول به صورت مطلق دلالت میکنه، طایفه دوم هم مضمونش اینه که نماز جمعه منعقد شده را باید درش حاضر بشید، این نفی نمیکنه طایفه این. اینا میشن مثبته تا عمده تنافی بی نه طایفه نه طایفه دوم اینکه نماز جمعه در نماز جمعه منعقد شده شما شرکت بکنید، مفهوم نداره که اگه که لازم نه نفی میکنه، موردشونه، نه اینکه نفی کنه. در اون موارد میگه از فرائض اجتماع شرکت در نماز جمعه است. کسی که سه هفته نماز جمعه را ترک بکنه، مثلا این نماز جمعه منعقد شده را ترک بکنه، این فاوا منافقون تبلو علی قلبه، نوین عناوین بود دیگه، ناظر به اینه. حالا این روایت کجا؟ بدونه. بعد اون که چیزی نداره که میگه مفهوم به حالا این که آیه چه چیزی را دلالت داره حالا بیاد دیگه. حالا فعلا روایات را دیگه، حالا تعارض مال روایات دیگه، حالا با ملاحظه آیه که حالا آیه یا مرجع میتونه با عنوان مرجع باشه موافقت با آیه، این در همین بحث باید معلوم بشه. حالا مقصود اینه که این روایاتی وارده در حکم نماز جمعه سه تا طایفه شد. طایفه اول دوم که بین خودشون تنافی نیست، عمده تنافی بین این دو طایفه اول و دوم از یک طرف و طایفه سوم که مقتضای طایفه سوم به حسب اونی که در کلمات مثل مرحومای بروجردی یا اعدامی بعضی از محققین دیگر اومده، عدم مشروعیت اقامه نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم. حالا اگر ما نتونستیم این سه تا طایفه را با این مفادی که دارن جمع بین اینها جمع بکنیم، از طایفه سوم نتوانستیم جواب بدهیم به طوری که ممکن باشه عکس به طایفه اول یا عکس به طایفه دوم و طایفه سوم هم برای ما اشکال ایجاد نکنه، اگه تونستیم جمع بکنیم جواب بدیم خب بحث قبلیه، ولی اگه نتونستیم جواب بدیم اینا به هم متنافی هستن، در میشه بله در حقیقت تعارض بین اینها برقرار شده. مقتضای طایفه اول و دوم اینی که نماز جمعه یا انعقادش واجبه یا حداقل اگر این منعقد شده حق با هفت نفر واجد شرایط بقیه باید شرکت بکنن، طایفه دوم طایفه سوم که میگه مشروع نیست این چیزی. حالا در این میدان تعارض چی کار بکنیم؟ خب باید قواعد باب تعارض را پیاده بکنیم بر اساس اونچه که در باب تعارض قواعد تعارض تعارض مستقر بین ادله مطرح شده. اگر یکی از طرفین تعارض مرجح داشته باشه خب موجب ترجیح میشه، دلیل آخر کنار گذاشته میشه. حالا اینجا ما از یک طرف طایفه اول و دوم رو داریم، در مقابل طایفه سوم داریم، ترجیح با کدوم یک از اینا مرجحاتی که موجب تقدیم احد المتعارضین هست در کدوم یک از اینها ثابت؟ خب اینجا نوعاً اون مرجعی که در کلمات مطرح شده فی الجمله گفتن، ولو به صورت فی الجمله، یه اولی شهرت من حیث الفتوا هست، بعدش هم موافقت با کتاب، بعدش هم مخالفت با عامه هست. خب از این اول که ترتیبش هم اگر مقبوله مورد استدلال باشه، مستند در اعمال مرجعات مقبول باشه، شهرت فتوا مقصود از شهرت در اونجا شهرت فتوایی باشه نه شهرت روایت، مقصود شهرت فتوایی باشه. خب شهرت فتوایی در قسمت اول مرجع اول هست، بعد نوبت میرسه به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه. بنابر این که کبرویان ترجیح به شهرت فتوایی ثابت باشه، خب در اینجا در این بحث اینکه اقامه نماز جمعه در زمان غیبت مشروعیت دارد یا مشروعیت ندارد، بله نصف من ناحیت الامام شرط هست یا شرط نیست، در بحث به اونچه که در بحث‌های قبلی هم عنوان شده در کلام ابن ادریس ادعای اجماع بر اعتبار بر این نصف و اینها شده و گفتن اصحاب قائل به این شدن. در عباراتی که دیروزم از مرحوم علامه در منتها خونده شده که بله در نماز جمعه تصدی خود امام معصوم علیه السلام یا معزون از ناحیه امام معصوم او باید متصدی بشود، فرموده اشتراط و از اشتراط الامام او اذنهی، قول علماء اینا اجمع اینه که این نص معتبر هست. منتها حالا این اصل اعتبار نص رو اجماعی دونسته. حالا اگر ما در خود بعد اجماع به اون عنوانش بله به مر لفظ هم اگر چیز نکنیم ملتزم نباشیم اتفاق اینها، ولی بگیم اقلش اینه که نشون دهنده شهرت فتوایی است، باید افراد کثیری اینو گفته باشند تا مرحوم مثل مرحوم علامه ادعای اجماع بکنه. از خود اجماع موضوعیت اثر اجماع بار نمیشه، ولی از نقل اجماع در کلمات ممکنه کسی ادعای کسی این قسمت شهرت فتوایی را احراز بکنه، که شهرت فتوایی با اینه که نسب امام معصوم علیه السلام شرطه، یا خود امام علیه السلام متصدی بشوند امامت یا کسی دیگری رو نسب بکنه. اگه اینجوری حساب بکنیم، خب در اینجا شهرت فتوایی با قول با طایفه بله سوم میشه که نسب شرطه. حالا که نسب شرط بود، آیا بله نسب در زمان غیبت نسب عام هست یا نسب عام هم نیست، اونا بحث‌های دیگه است، ولی مضمون طایفه سوم اشتراط نسب الامامه، این مضمون طایفه سوم که اشتراط نسب الامامه با این شهرت فتواییی که از نقل الاجماع فی کلام ابن ادریس و علامه و محققین نظیر این اعلام استفاده میشه، شهرت فتوایی احراز میشه. صغرای شهرت فتوایی، اگه کبرویان شهرت فتوایی را حجت دونستیم، مرجع دونستیم، اینجا جای ترجیح است. ولی اگه کسی شهرت فتوایی را مرجع ندانست، در اون مقبوله، گفت مدرک دیگه‌ای که برای مرجعیت شهرت فتوایی نداریم، مقبوله هم شهرت فتوایی، اون شهرت مذکور در مقبوله عمر بن حنظله هم شهرت بله فتوایی نیست، بلکه شهرت روایی هست، شهرت در روایت، به خاطر اینکه در خود مقبوله در ضمن سوالها خود راوی فرض کرده که کلاهما مشهوران دیگه موردش دو تا شهرت فتوایی مقابل که نداریم، معلوم میشه شهرت در اونجا شهرت روایی من حیث الروایه هست، نه شهرت من حیث الفتوا. حالا اگر کسی کبرویان مرجعیت شهرت فتوایی را قبول نکرد، این مرجع اول کنار گذاشته میشه، نوبت میرسه به مرجع دوم که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه هست، دوم و سوم اینه. خب به لحاظ موافقت با کتاب، بله در آیه شریفه بالاخره عنوانی که در آیه شریفه اومده بر اساس اون که در خود بحث از مدلول آیه شریفه اومده مطرح شده بود، اینکه در از آیه شریفه حث و ترغیب به انجام نماز جمعه فهمیده می شود بلا اشکاله، لا اشکاله در این فصل، بله حث و ترغیب استفاده میشه، منتها در بحث خود آیه یه اشکالاتی اونجا مطرح شده بود، ولی اون اشکالات به این برمیگشت که آیا حضور بعد الانعقاد را فقط دلالت داره، اذا نودیه اشاره به انعقاد هست که حضور بعد الانعقاد را دلالت داشته باشه و در جایی که منعقد نشده باشه دلالت نداره، یا این که نه نودیه اشاره به اذان هست، یعنی اذان اعلامی روز جمعه که اتفاق بیفتد مردم باید نماز جمعه را این انجام بدن. ولی علایالن این قسمت را در آیه که حث و ترغیب هست مسلمه همه قبول کردن، ولو از جهت اول اشکال کردن، یا بر اساس اون چی که در کلام مرغای بلوجیدی اومده آیه شریفه در نظر ایشون هم مورد قبول هست که آیه حث و ترغیب به انجام نماز جمعه میکنه، منتها اشکال ایشون در اینجا این بود که آیه در مقام بیان از این جهت نیست، چون در مقام تشریع وجوب صلات الجمعه نیست، در مقام شما به این به عنوان یه دلیل مستقل استدلال بکنید، ولی بلکه قبلا نماز جمعه تشریع شده، بعد تشریع نماز جمعه در زمان سابق مردم عملا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را در نماز جمعه که تنها گذاشتن، این آیه در مقام توبیخ اونها نسبت به اون تخلفشون از نماز جمعه و ترغیب و حثشون به رفتن به سمت نماز جمعه است. ولی اصل این که ترغیب به نماز جمعه میشه، ترغیب به نماز جمعه شده، ترغیب به بله حضور در نماز جمعه شده، این قسمت در کلام مرحوم های بروجردی هم مورد قبوله. با توجه به این که مفاد آیه ترغیب مردم هست به نماز جمعه و بله در آیه هم ذکر نشده که این بله این ظاهر این آیه مطلق هست، تغییر به زمان دون زمان نداره، وجود نداره، خب از این آیه استفاده میشه که همه مؤمنین در همه زمانها باید نماز جمعه را باید نماز جمعه را انجام بدن یا در نماز جمعه منعقد شده شرکت بکنن، حالا یا مفاد طایفه اول یا مفاد طایفه دوم. علایالن ترغیب به انجام نماز جمعه به نحو مطلق من غیر اختصاص به زمان دون زمان از این آیه شریفه استفاده میشه. خب وقتی که از این آیه به این معنا استفاده شد، ما این طوائف ثلاثه را که عرضه بکنیم بر کتاب مجید، طایفه اول و دوم که اصلا با موافق با آیه هستن، حتی از جهت بدوی هم تنافی با آیه ندارن، طایفه سوم هست که تنافی داره، چون طایفه سوم قید ذکر کرده برای وجوب حضور در نماز جمعه یا وجوب اقامه نماز جمعه قید ذکر کرده. میشه مثل بقیه مواردی که ما در مقابل مطلق در کتاب مجید یا عام در کتاب مجید دو تا مثلا دلیل داشتیم که این دو تا دلیل خودشون خاص بودن. اگر به تنهایی هر یک از این خاص ها بود با اون عام کتابی تنافی نداشت، بلکه یک خاص مخالف بالعموم المطلق می آمد کتاب را تخصیص می زد. ولی در موارد تعارض در اخبار الهی بیان شد که اون دوتا خاص، اون خاصی که مخالف موافق با کتاب هست او را باید عکس بکنید، اون خاص مخالف کتاب باید تر بشه. خب اینجا اگر طایفه اول نبود، طایفه اول و دوم نبود، طایفه سوم بلا معارض بود، ما با طایفه سوم می آمدیم تقرید می کردیم مفاد آیه را به اینکه بعد خواندن نماز جمعه لازم هست، ولی در جایی که نصب الامام علیه السلام باشه قابل تقرید بود. این جمع عرفی داشت، طایفه سوم به تنهایی با آیه جمع عرفی داشت، ولی چون مزاحم داره معارضش طایفه اول و دومه در مقام تعارض، طبعا باید به اون خاص موافق به کتاب عکس بود. موافقت با کتاب با طایفه اول و دومه، طایفه سوم میشه مخالف با کتاب. از راه ترجیح به موافقت کتاب بخوایم پیش بیاییم، نوبت به این برسه، این موافق کتاب میشه طایفه اول و دوم، دیگه نص و اعتبار و نص اعتبار و اذن امام منتفی میشه. ولی اگه کسی این بله دلالت آیه را بر این که اصلا وجوب تعیینی را دلالت داره یا وجوب تعیینی در بله وجوب تعیینی مطلق یا وجوب تعیینی علی تقدیر انعقاد در اصل دلالتش اشکال کرد، یا اینکه دلالتش را قبول کرد ولی دلالتش را دلالت اطلاقی گرفت، نه دلالت بالعموم وضعی، دلالتش بالاطلاق شد نه بالعموم وضعی، و در بحث تعادل و تراجی هم قائل به این شد که اون موافقت با کتابی که از مرجح هست موافقت با مدلول لفظی کتابه و موافقت با اطلاق مرجح نیست. اگه در اصول این مبنا را انتخاب کرد که مثل مرحوم امام مرحوم آقای خویی این نظر را دارند که اون موافقت با کتابی که مرجح است موافقت با مفاد الفاظ کتابه، مدلول کتابه و اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، بلکه اطلاق یا حکم عقلا هست که ما اینکه در کلمات مرحوم امام بیان شده که عقلا حکم میکنن به اینکه در مواردی که مولا حکم را روی طبیعت برده مکلف میتواند در ضمن افراد متعدد این طبیعت را امتثال بکنه، اطلاق حکم عقلایی هست، یا اینکه اطلاق حکم عقل هست که ما اینکه در کلمات مرحوم آقای خویی اومده. ولی هر کدوم از این دو نظر قائل به اینن که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست، دو این حساب موافقت با کتابی که از مرجحات هست، موافقت با کتابی که از مرجحات در موافقت با اطلاق تطبیق نمی شود، همونطور که مخالفت با کتابی که اصلا موجب سقوط دلیل از حجیت میشه، اون هم شامل مخالفت با اطلاق نمیشه چون اصلا کتاب دلالتی نسبت به این جهت نداره. خب این اگه کسی موافقت با کتاب را یا اصلا دلالتش را در آیه قبول نکرد یا دلالتش را قبول کرد ولی موافقت با اطلاق را مرجح حساب نکرد، نوبت میرسه به مرجح سوم که مخالفت با عامه باشه. به حسب نظر عامه در مسئله نماز جمعه اینطور نیست که معلوم دیگه که اذن امام معصوم علیه السلام شرط باشه، این خبر طایفه سوم میشه مخالف با عامه و طایفه اول و دوم که به صورت مطلق تحریف و ترغیب به انجام نماز جمعه میکنن میشه بعد میشه موافق با عامه میشه. بله. نه اون چی که نه اون چی که مفاد طایفه سوم هست اینکه امام معصوم علیه السلام که عددش معلوم هست 12 علیه السلام، امام معصوم اون چی که تو روایته که جمع الجمعه لنا مثلا یا اون روایات دیگه ای که این باید هم در مقابل حدود برای ما هست، نماز جمعه برای ما هست، امام در اونجا مقصود امام معصومه، امام اصله که عددش هم محصوره دیگه. بله این به این معنا که این که در نظر عامه که اینجور نیست دیگه، این بلکه بحث به نظر عامه یا اصلا در مرحوم علامه در همون منتها فرموده که عامه بعضی از عامه این قول ما را که اذن حاکم شرطه، بعضی این را اذن امام به معنای حاکم شرطه، بعضی از عامه قائل به این شدن، بعضی دیگر حتی این را هم قائل نشدن، یعنی در عامه گفتن که حتی اذن حاکم هم شرط نیست، نماز جمعه رو هر کسی میتونه بخونه، در هر مسجدی میتوانن خودشون اقامه بکنن، روی این حساب عملا هم اونی که رایج عند العامه هست اینی که نماز جمعه رو در نماز جمعه بله در یک شهر چیز خاصی را مکان خاصی را به عنوان نماز جمعه در یک شهر قرار نمیدن دیگه، در هر مسجدی اینا حق دارن نماز جمعه بخونن. این که جمع عرفی باشه که بحث قبلی بود دیگه، الان فرض کردیم که جمع عرفی ممکن نیست دیگه، الان این در جایی که این که در مجموع در بحث‌های قبلی در جلسات قبلی که مفاد طایفه دوم اول چیه، مفاد طایفه دوم چیه، مفاد طایفه سوم چیه، آیا بین اینها التیام ممکن است یا ممکن نیست، این که بحث قبلیه. اگه اون کسی اصلا اون روایت را در طایفه سوم قبول نکرد یا قبول کرد ولی گفت که نسبی که شرطه به من حاصل می شود اون نسب به از به ترخیصی مثل ترخیص امام باقر علیه السلام نسبت به زلاله به اون حاصل میشه. اگه اینا رو کسی قائل شد این جمع کرده.
نه حتی گفتیم با جمود بریم، حتی گفتیم اشتراط نسل امام چند نسل و نسل خاص لازمه. باز نسبت بین طایفه سوم و طایفه اول هم خاص مطلقه و بین طایفه سوم و طایفه دوم من وجهه، چون طایفه دوم میگه لزوم حضور و حضور سوم که امام اجازه بده، سوم که امام اجازه نده. درست شد؟ طایفه سوم
تا جای اول من میگم
نه طایفه سوم فقط داره بر وجود تعیین بود، نه این لزوم اقامه نه. هم عرض می‌کنم
چه امام اجازه بده چه امام اجازه نده دیگه.
طایفه اول نه خب همین میگم. طایفه سوم میاد که یکی به خدمت جان تصدی نیاز به امام، سوم که اقامه بشه یا سوم که اقامه نشه، سوم که برای اقامه یعنی اشتراط نسل امامه، سبانی که امام نماز جمعه اقامه بشه یا نماز جمعه اقامه نشه، نماز جمعه اقامه شده باشه یا اقامه نشده باشه، نسل امام
اصلا حق نداره نماز جمعه. طایفه سوم اینجور میگفت دیگه، طایفه سوم ظاهرش این بود که اصلا حق نداره
نسل امام داره
بدون نه بدون اذن امام اصلا کسی حق نداره نماز جمعه اقامه بکنه. نماز جمعه مساق واجب نیست، مشروع نیست دیگه. فرض کردیم طایفه سوم مضمونش اینه، بدون اذن امام مشروع نیست. طایفه اول و طایفه دو و مقدار رو دلالت دارن که اقامه نماز جمعه احتیاج به اطلاقشون میگن احتیاج به اذن امام علیه السلام نداره. طایفه اول میگفت در واجب تخییری هست و به صورت واجب ببخشید، طایفه اول میگفت واجب تعینی هست و در انجام دادن این واجب تعینی اذن امام شرط نیست. طایفه دوم که با قول مرحوم های خویی مثلا مناسب بود این بود، طایفه دوم میگفت که حالا اصلش را اگر بعد، طایفه سوم میگفت که اگر اقامه شد نماز جمعه ولو حالا اقامش واجب است یا نه کاری به اون نداشت، ممکنه اقامش وجوب تخییری داشته باشه ولی اگر اقامه شد باید در او شرکت کرد مطلقا، چه اقامش متصدی اقامه اون کسی که اقامه کرد نماز جمعه را معذون از امام باشه که نباشه. حالا این اگر تا بله مخالفت عامه را به این نحو ما تقریب بکنیم که نسبت به عنوان مأخوذ در دلیل که کلمه امام هست و مراد از او امام معصوم علیه السلام هست، اهل بیت علیه السلام هستند، این در این نسبت به این رأی عامه چنین چیزی در میان عامه نیست دیگه. یا اصلا امام را ولو امام به معنای لغوی را اذن او را شرط نمی دانن، یا اگر شرط می دانن اونی را که قید و شرط هست اذن از حاکم هست نه اذن از خصوص امام معصوم علیه السلام. خب این میشه بحث به مخالفت عامه ترجیح با طایفه سوم میشه. حالا اگر بله این را به این صورت ما قبول کردیم مرجحات را، کیفیت ما بله ترجیح به تقدیم اهل الدلیلین بر دلیل دیگه اینطور میشه. ولی اگر این مرجحات مورد قبول قرار نگرفت، مناقشه شد یا کبرویان یا صغرویان در تطبیقش نسبت به این موارد مناقشه شد، ما با دو دلیلی برخورد میکنیم که اینها با دو طایفه برخورد میکنیم که اینها با هم متعارض هستند، به هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیح ندارد. در بحث تعادل و تراجیح هم اگه گفتیم مقتضای قاعده در این موارد تساقط هست و از اخبار علاجی هم در فرض تساوی بیش از در فرض تساوی تغییر استفاده نمیشه. قول به تغییر که قول مرحوم آخوند هست را قبول نکردیم، گفتیم تساقطه. خب این دوتا طائفه که با هم تعانت و تعارض مستقر داشتن باید کنار گذاشته بشه. اینها که کنار گذاشته شد برای تعیین حکم مسئله قاعده عام اینه که این دوتا دلیل خاص که کنار رفتن، اگر ما اطلاق و عام فوقانی داشته باشیم، عام فوقانی و اطلاق فوقانی مرجع می شود بعد از تساقط، نه مرجع، صحبت مرجع دیگه نیست، تساقط کردن، عام فوقانی و اطلاق فوقانی مرجع می شود. اگر عام فوقانی داشتیم خب اون میشه به عنوان مرجع، لازم است که به او عقل بکنیم. اگر نداشته با عام فوقانی هم نداشتیم، ادله خواستم که هم دیگه تعارض کردن، عام فوقانی هم در کار نبود، نوبت میرسه به مرحله اصل عملی که بحث دوم. آیا عام فوقانی داریم در اینجا یا عام فوقانی نداریم؟ خب در این مثل این موارد همطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده، ما میتونیم به اون ادله و روایاتی استدلال بکنیم که در اون روایات بیان شده که نمازهای واجب فی کل یوم 17 رکعه، نماز واجب در هر روزی بله 17 رکعته، که اون ادله به اطلاقش هم روز جمعه رو میگیره هم غیر روز جمعه رو. در صورتی که دلیل وجوب تعیینی اونجایی را که در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا در زمان معصومین باشه، بست ید باشه، در روز جمعه به خاطر اقامه، به خاطر شرکت در نماز جمعه منعقد شده به اذن امام معصوم علیه السلام یا به اذن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در روز جمعه در اون نماز با شرکت در اون نماز جمعه به جای 17 رکعت میشه 15 رکعت. ولی در صورتی که ما اون نماز جمعه که منعقد شده به اذن امام نباشه، به فرض اینه که ما دلیل بر مشروعیت نداشتیم، اطلاق اون روایات 17 رکعه میگه در هر روزی شما باید 17 رکعه تحویل مولا بدید، در روز جمعه هم باید 17 رکعه به این میشه که نماز ظهر خونده بشه، نه اینکه نماز جمعه خونده بشه. روی این حساب اطلاق بله اون روایات میتوانن به عنوان اطلاق فوقانی قرار بگیرن. اون روایات هم در باب 13 از ابواب اعداد فرائض اونجا حدیث رکعت نماز نیست، اون رکعت اون 17 رکعتی که داره اونی که مشتمل بر رکوع و سجود هم جای اگه نماز جمعه مشروعیتش ثابت بشه اون بدل از او هست، این جای اون رو میگه نازل منزله او قرار داده شده در کفایت در اجزا. ولی این که بالاخره اون خطبه که دوتا رکعت نماز نیست، رکعت نماز همونی که معهود برای مخاطبینه که مشتمل بر رکوع و سجود و رکوع و سجده تا اینه دیده، مقصود از رکعت اینه.
اینجا مرحوم آقای تبریزی در تقریر داخل تمسک کردن یه 17 رکعتی جعل شده
بر عام فوقانی به عنوان مرجع بعد تساقط،
یه عام میداره 17 رکعت در هر روز، از این یه بار تخصیص روز جمعه در زمان بست امام تخصیص خورده، شک داریم در جمعه غیر بست امام هم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، از بعد تخصیص زائد جاری میکنیم.
اطلاقاتی مثل بقیه موارد در اطلاقات اطلاق فوقانی هم مال همینه دیگه، در جایی که تعارض باشه در موارد تعارض اگه ترجیح در کار نباشه مرجع عام فوقانی است دیگه. در همون مثال در مثال هایی مثلا در باب وضو مثلا یه دلیل داریم که بله در بعضی از روایات اومده که لا ينقض الوضو الا البول مثلا والمنی و فلان، یه عنوان خاصی رو، غیر اینها ناقض وضو نیست. این یک مطلق اینجا داریم. در ذیل این دو تا دلیل داریم که اینا با هم دیگه مثلا تعارض میکنن، در یه روایت اومده که المرد ينقض الوضو، در روایت دیگه اومده لا ينقض الوضو. اگه جمع عرفی بین این دو تا خاص ممکن نباشه، ترجیح هم در کار نباشه، یکی از مرجحات در کار نباشه، این دو تا کنار میرن، اون دلیلی که میگوید غیر البول والمنی چیزی دیگه نقض نمیکنه، اون به عنوان عام فوقانی مطلق فوقانی قابل عقل میشه. اینجا هم همینه. این روایت در باب 13 صحیحه فضیل ابن یسار حدیث دوم باب 13 هست، همون روایتی که قبلا هم خونده شده که خداوند متعال نماز را در 10 رکعت، اونی که فرض الله هست 10 رکعته، که رکعتین در هر نمازی از نمازهای پنجگانه اون 2 رکعت اولش فرض الله است. در نمازهای ظهر و عصر و نماز عشا و نماز مغرب اون اضافهش به عنوان فرض النبیه. در اون روایت سیه فضل ابن یسار که من حیث سند هم که مشکل نداشت، سمید و ابو عبدالله علیه السلام در حدیث راجب فرض صلات، ان الله فرض عز و جل، ان الله عز و جل فرض صلات رکعتین اشتکار، فعضاف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکع فسارت عدیل الفریضه. تا اینجا میرسه که فسارت الفریضه تو سبع عشر رکعه فریضه، این مقداره، بعدم نوافل بهش اضافه بشه. وظیفه هر مکلفی در هر روزی با عنوان نماز واجب 17 رکعت، این 17 رکعت رو باید تحویل بده. در این روایت خود این تعبیر 17 رکعه به صورت بله به همین عنوان 17 رکعت اومده. در روایات دیگه هم در همون باب 17 هست که همین مضمون درش هست که مثلا 2 رکعت بوده، بعد عملا مثلا 7 رکعت اضافه شده به نماز ظهر و عصر، 2 رکعت اضافه شده به نماز مغرب، مثلا 1 رکعت اضافه شده، ولی و اون مجموع رو مکلف باید انجام بدهد. و اینطور نیست که یعنی بعد 7 رکعت اضافه شده، در رکعت خداوند متعال فرض کرده بود، فرض النبی هم 7 رکعت، ولو کلمه 17 نیومده، ولی مضمونش همینه دیگه. اونجا صحیحه زراره در حدیث 12 باب 13 اینه که عن ابی جعفر علیه السلام قال 10 رکعات، رکعتان من الظهر، رکعتان بعد لا یجوز الوهم فیه، نه من وهم فی شیء من هنه. یه مقدار از روایت الفاظش را نخوندم، لا یجوز الوهم فیه، نه من وهم فی شیء من هنه استقبل صلات استقبالا و هی صلات التي صلات التي فرض الله فرضها الله عز وجل على المؤمنين في القرآن وفوز الى محمد صلى الله عليه واله وسلم فزاد النبي في الصلاه 7 ركعات. بعد در این مورد بله فالوهم انما فيه نفز رسول الله في صلاه المقيم بين المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء والعشاء الاخره و ركعتين في المغرب للمقيم والمسافر. این که بالاخره در بقیه نمازها اون رکعات اضافه شده، عنوان 17 مستقل نیامده، ولی مضمون اینه که غیر از اون 10 رکعت فرض الله 7 رکعت دیگر هم مکلف باید در طول شبانه روز تحویل مولا بده. حالا این به عنوان مطلق فوقانی. حالا اینجا یه مناقشه هست که در کلام علمای تبریزی عنوان شده. مناقشه اینه که شما برای عامه در بعد از اینکه اینها را قائل به تساقط اینها شدید، اینا کنار رفتن، چرا به این روایات 17 استدلال کردید؟ باید در مواردی که در ادله عام‌های متعددی داریم، اگر اون دوتا خاص اخیر با هم دیگه، اگر عام اولی داریم بعد ذیل او عام دومی داریم، بعد در بله ذیل او عام دومی داریم، بعد دوتا خاص داریم، این دوتا خاص که با هم تعارض کردن باید با عام دوم مراجعه بکنیم. روی این حساب در مثل مثلا هم مثال نقض الوضو که حساب بکنیم، ما یه اطلاقی داریم، اطلاق اینه که کسی که میخواد نماز بخونه باید وضو بگیره، بله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، باید نماز باید وضو بگیره، هر کسی که میخواهد نماز بخونه باید وضو بگیره. در مقابل این بله برای خوندن نماز احتیاج به وضو داره. در بعد از این یا عام دیگه‌ای داریم که میگوید که وضو گرفتن برای نماز لازم هست، ولی در صورتی که اون وضوی قبلیش نقض شده باشه و غیر از بول و منی چیزی دیگه ناقض وضو نیست. این دومی میشه عام دوم. اون روایات در مذی اگر با هم دیگه تعارض کردن، تساقط کردن، وجهی نداره که شما به اون عام اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم مراجعه بکنید، چون با وجود این عام متوسط، عام دوم، اون اولی وجیهتی نداره، مرجع میشه عام دوم. در محل بحث هم یه چنین اشکالی وجود داره که قبل از رسیدن به عام اول مطلق اول سبع عشر رکعات ما روایاتی داریم که در اون روایات بیان شده که در طول هفته 35 نماز بر مکلف واجب هست که یکی از اونها نماز جمعه هست، یکی از اونها نماز جمعه هست. این میشه عام متوسط. اگر روایات خاصه با هم دیگه تعارض کردن، تساقط کردن، بعد از تساقط ما به این عام متوسط باید مراجعه بکنیم، با وجود این که نوبت به سبع عشر رکعت نمیرسه. سبع عشر رکعت فی کل یومن هست، ولی این روایت فرموده که اون یوم الجمعه اون 15 رکعته، در بقیه روزها 17 رکعته، ولی در روز جمعه نماز 15 رکعته. خب به این عام وظیفه طبق قاعده مقتضای صناعت رجوع به عام متوسط هست، نه عام اون فوق فوق. اینجا اگه به این عام متوسط مراجعه بکنیم نتیجه این میشه که باید نماز جمعه انجام بشود دیگه، در دوران بین ظهر و جمعه، نتیجه میشه وجوب صلاة الجمعه نه وجوب. بله، حالا این اشکال عرض کردم که مرحوم تبریزی فرموده اگه کسی اشکال بکنه که در اینجا طبق صناعت که عمومات تو مترتبه هست ما باید با عام متوسط مراجعه بکنیم، با عام نجی. اگه کسی این اشکال رو بکنه، جواب اشکال اینه که خود همین روایت که درش اومده که 35 نماز در طول هفته واجبه که یکی از اینا نماز جمعه است، خود اینها جزء همین طایفه اول و دومی است که طرف تعارضه. وقتی چون در اونجا اومده که این نماز، یکی از اون 35 نماز نماز جمعه است که افراد باید اون رو انجام بدهند، کسی نمیتواند بدون عذر این را ترک بکنه مگر اینکه مثلا اون افراد خاصی که مریض و مرعا مسافر و اینها باشه. چون اینجا خود این روایت طرف تعارض هست دیگه، ما این رو به عنوان عام فوقانی نمیتونیم در نظر بگیریم. عام فوقانی میشه همون روایت سبع عشر رکعت. خب این
جمعه در زمان حضور ما ممکنه اینجا از ساعت تخصص نسبت به این جاری کنیم که نمیدیم جمعه زمان حضور دارم میگم، تخصیص فی کل یومن هست یا اصلا تخصصا خارجه، چون این غیر از روز جمعه رو گفتم فی کل یومن جمعه رو، اونجا ممکنه به اصلا تخصص بگیم به این که نمیدونیم این یوم جمعه تخصیص فی کل 17 رکعت در هر روز که در روز جمعه تخصیص
هر دین که اون ادله ایگه.
نه خب فعلا در زمان حضور کار دارم، فعلا در زمان حضور
در زمان
به زمان جمعه روز حضور واضح نیست که تخصیص باشه، ممکنه تخصصا خارج بشه. اصلا تخصص ما دیگه
چه جور تخصصا خارج بشه
همین دیگه، در میگم دیگه نمیدونیم که این روز
از این سبع عشر رکعه یا از این
چون که نمیدونیم این سبع عشر رکعه جمعه هم شامل میشه که این جمعه بشه تخصیص برای اون یا نه. اصلا این سبع عشر
این سبع عشر رکعه خودش بیان کرده، ظهر و اینا دیگه
کل
یومه رو بیان کرده، موردش رو ظهر گفته، فرموده ظهر در ظهر دو رکعت امام اضافه کرد.
مخصص مجمل رو
نه دیگه، نه این نه 17 رکعتی که خود امام موردش هم بیان کرده، 4 رکعتش به عنوان ظهره، از این 17 رکعت 4 رکعتش مال ظهره. در هر روزی یکی در کنار اون 13 رکعتی که در ضمن صلوات دیگر هست، یک 4 رکعتی رو به عنوان ظهر باید بخونن، به عنوان ظهر باید بخونه. خب ولی در مورد در زمان حضور امام، در زمان حضور به بسته جد معصوم علیه السلام، اینجا این تغییر خورده، به جای ظهر میتواند ما بله
خب
تخصیص خورده دیگه،
تخصیص اینو تخصصا از روی این کل یوم در کل یوم 17 رکعت بخونید،
تخصیص دیگه، تخصیص در کل یوم میگیره دیگه،
کل یوم یعنی جمعه هم شامل
بشه. بله دیگه معلوم
بود، همین دیگه جمعه هم شامل بشه که تخصیص بشه، مثل
تخصیص دیگه، تخصیص دیگه
شده جمعه قطعا
کل یوم عنوانش تخصیص دیگه،
قطعا 15 روز
احتمال عنوان دیگه ای نمیده،
قطعا 15 رکعت داره، 17 رکعت نداره، نمیدونم
ناظر به غیر جمعه
این 15 رکعت تخصیصه یا مثل زید دیگه نمیدونم، از باب عالم بودن
حالا این از باب معلومه، از باب باب تخفیف محتمل از باب تخصص نیست، اگرم باشه دیگه حالا این اصالت و تخصص در جایی را که مراد معلوم هست آیا اصالت و تخصص جاری میشه یا نه، اون بحث اونم خودش اشکال خودش را دارد. حالا این در فردی است که پس این در بحث اول که ما جمع تعارض را تعارض مستقر قرار دادیم و تعارض بدوی نبود که حل شده باشه تنافی، بلکه تعارض مستقر بود. قواعد تعارض مستقر بخواهد در اینجا پیاده بشه، در این قسمت از جهت مراجعه به دلیل اجتهادی این مسیر باید طی بشه. مرجعات را یکی یکی باید حساب بکنیم. بعد فقد مرجعات هم در جایی که عام فوقانی وجود داشته باشه، عام فوقانی به عنوان مرجع می شود نه به عنوان مرجع. ولی حالا اگر فرض کردیم که این مرجعات نبود و عام فوقانی هم به عنوان مرجع مورد قبول قرار نگرفت، نوبت رسید به اصل عملی. در مرحله اصل عملی مقتضای اصل عملی چیه؟ فرض کردیم دلیل اشاری ما رو به نتیجه نرسوند به خاطر تعارض و مشکلاتی که در بین بود، مقتضای اصل عملی چیه؟ خب در این قسمت که مقتضای اصل عملی لا اشکال در این که اگر استصحاب موضوع داشته باشه و ارکان استصحاب تمام باشه، در این مورد استصحاب مقدمه بر اصول دیگه هست. ولی اگر استصحاب تمام نباشه به خاطر مناقشاتی که به جریان استصحاب در مقام شده، نوبت میرسه به این که بر اساس باقت نظر استصحاب مقتضای از اصول عملی دیگر در اینجا چیه؟ آیا براءت هست اینجا جاری میشود یا اینکه اینجا از موارد احتیاط و قاعده اشتغال در اینجا جاری میشود؟